ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 18 آذر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 8 ماه دسامبر سال 2016 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای با تلاش آنچه که همکارانم براتون تهیه کردن همراهی خواهم کرد و هانا کاویانی اینجاست با دستی پر از خبر. تازه‌ترین خبرها رو از او بشنویم.
با سلام. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ارتش سوریه عملیات نظامی در شرق حلب را متوقف کرده است. خبرگزاری‌های روسیه با انتشار این خبر افزودند که آقای لاوروف این گفته‌ها را در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا مطرح کرده است. خبر توقف عملیات در شرق حلب در حالی منتشر شده که پیشتر روسیه و سوریه از رد درخواست برقراری آتش‌بس که توسط شورشیان و برخی کشورها مطرح شده بود خبر داده بودند. وزرای خارجه روسیه و آمریکا که روز پنجشنبه به دوبار در هامبورگ در شمال آلمان دیدار کردند، توافق کردند که کارشناسان نظامی دو طرف روز شنبه در ژنو با یکدیگر مذاکراتی انجام دهند. این گفتگوها ماها بود که به حال تعلیق در آمده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا همچنین قرار است روز شنبه در پاریس با کشورهای متحد سوریه درباره بحران در آن کشور گفتگو کند. دولت بریتانیا اعلام کرد نظر بوریس جانسون وزیر خارجه آن کشور که گفته بود ایران و عربستان در حال انجام جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه هستند نظر شخصی اوست. هلن باور سخنگوی نخست وزیر بریتانیا در این باره گفته اظهارات آقای جانسون بازتاب دهنده سیاست‌های بریتانیا درباره عربستان سعودی و نقش این کشور در منطقه خاورمیانه نیست. در این باره بیشتر در این مجله خواهید شنید. مرکز زمینشناسی آمریکا میگوید زمین لرزه‌ای به قدرت 7.7 در مقیاس ریشتر در نزدیکی مجمع جزایر سلیمان ثبت شده است. بنابر گزارش‌ها در پی وقوع این زمین لرزه هشدار سونامی صادر شده و مرکز هشدار سونامی در اقیانوس آرام میگوید امواج سونامی ممکن است در 3 ساعت پیش رو به سواحل مجمع جزایر سلیمان و جزایر دیگر از جمله وانواتو، پاپواگینه نو و ناورو برسد. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی میگوید دشمنان قصد ایجاد دو قطبی شدن در ایران را دارند تا به تعبیر او از این طریق علیه رهبر اردوکشی انجام دهند و بحث کنسرت و فحشا رواج یابد. به گزارش خبرگزاری تسنیم احمد علم‌الهدی روز چهارشنبه در دیدار با تعدادی از دانشجویان گفت عناصر ضد ارزشی در دانشگاه‌ها یا مستقیم و یا غیر مستقیم مزدور دشمن هستند. در ماه‌های اخیر مواضع آقای علم‌الهدی در استان خراسان رضوی انتقاد برخی از چهره‌های سیاسی به ویژه دولت حسن روحانی را در پی داشته است. و کمیسیون اروپا پرواز شرکت هواپیمایی ایرانی آسمان به حریم هوایی اروپا را ممنوع اعلام کرد. کمیسیون اروپا روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد با تغییرات اعمال شده در فهرست ایمنی پرواز 193 شرکت هواپیمایی از 18 کشور به دلیل عدم نظارت بر ایمنی پروازها برای ورود به آسمان اروپا ممنوعیت دارند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از هانا کاویانی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دفتر نخست وزیری بریتانیا میگوید که گفته‌های وزیر امور خارجه این کشور در مورد ایران و عربستان و جنگ نیابتی نظر اوست و موضع رسمی دولت بریتانیا نیست.
آقای جانسون وقتی وزیر خارجه شد همه تعجب کردن، برای اینکه وزیر خارجه بودن خیلی خیلی پست حساسیه و باید خیلی با احتیاط و با دیپلماسی حرف بزنن، چیزی که آقای جانسون اصلاً باهاش سر سازگاری نداره.
دونالد ترامپ یک منتقد سیاست‌های مهاجرتی دولت اوباما را برای احراز مقام وزارت امنیت داخلی معرفی خواهد کرد.
کارزار انتخاباتی هر آنچه که به نظر برسه میشه بیان کرد، ولی وقتی وارد دفتر کار شدن و با واقعیت‌ها و با مشکلات مواجه میشن، نقطه نظرها قطعاً تعدیل یا تعویض خواهد شد.
از کنفرانس آی بریجز در بارسلون هم خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. پس از آنکه وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد عربستان سعودی و ایران در منطقه خلیج فارس جنگ نیابتی را تقویت می کنند، دفتر نخست وزیری این کشور گفت که این گفته ها موضع رسمی دولت بریتانیا را نمایندگی نمی کند. فرین آسمی.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفته ایران و عربستان سعودی جنگ نیابتی بین شیعه و سنی را در خاورمیانه تقویت می‌کنند. روزنامه گاردین چاپ لندن روز پنجشنبه ویدیویی از اظهارات آقای جانسون منتشر کرده که مربوط به سفر هفته گذشته او به روم پایتخت ایتالیا است. آقای جانسون در کنفرانس مدو در روم گفته
ایران و سعودی هر کدام عروسک های خیمه شب‌بازی خود را وارد بازی می کنند و جنگ نیابتی راه می دازند و تماشای چنین صحنه‌ای دردناک است.
اظهارات وزیر خارجه بریتانیا همزمان با شرکت نخست وزیر این کشور در اجلاس کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و حمایت ترزا می از این کشورها منتشر شده. خبرگزاری رویترز گزارش داده که سخنگوی نخست وزیری بریتانیا اعلام کرده اظهارات آقای جانسون نظر رسمی دولت درباره عربستان نیست و تنها نظر وزیر خارجه این کشور است. با این حال این سخنگو گفته که خانم می از وزیر خارجه‌اش حمایت می‌کند. بوریس جانسون که از طرفداران و نظریه پردازان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است، 6 ماه پیش به مقام وزارت خارجه منصوب شد. شهران تبری، تحلیلگر سیاسی و عضو حزب کارگر بریتانیا به رادیو فردا میگوید که بوریس جانسون به زدن حرفهایی بدون فکر و احتیاط مشهور است.
روزنامه‌نگارا اینها هم گفتن که آقای بوریس جانسون یک گاف سیاسی کرده با گفتن این حرف. ولی آقای جانسون خیلی آدمیه که ناگهان حرفایی میزنه بدون اینکه فکر کنه و بدون اینکه جوانب رو بسنجه حرف خودشو میزنه. برای همین هم وقتی وزیر خارجه شد همه تعجب کردن، برای اینکه وزیر خارجه بودن خیلی خیلی پست حساسیه و باید خیلی با احتیاط و با دیپلماسی حرف بزنن، چیزی که آقای جانسون اصلاً باهاش سر سازگاری نداره.
روز چهارشنبه و در پایان اجلاس دو روزه سران شورای همکاری خلیج فارس که در بحرین برگزار شد، ترزا می نخست وزیر بریتانیا و 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس توافق کردند که با ایران که به گفته آنها فعالیت‌هایی برای بی‌ثبات کردن منطقه دارد برخورد کنند.
می‌خواهم به شما اطمینان بدهم که درباره تهدید ایران در خلیج فارس و در خاورمیانه اطلاع کامل دارم. بریتانیا به شرکای استراتژیکش در خلیج فارس متعهد است و با این کشورها همکاری می کند تا با این تهدید مقابله کنند. ما به توافقی دست یافتیم که ایران را از نزدیک شدن به ساخت سلاح هسته‌ای تا بیش از 1 دهه باز می دارد. تا کنون هم ایران 13,000 سانتریفیوژ خود را از کار انداخته و مازاد اورانیوم 20% غنی شده خود را از بین برده است. این مسئله برای امنیت منطقه اهمیت حیاتی دارد، اما باید با هم کار کنیم که اقدامات پرخاشگرانه ایران در منطقه را عقب برانیم. حال می‌خواهد این اقدامات در لبنان باشد، خواه عراق یا یمن یا سوریه یا حتی خود خلیج فارس.
سنم وکیل پژوهشگر بنیاد چتم هاست در لندن درباره گفته‌های نخست وزیر بریتانیا درباره ایران می‌گوید:
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خصوصاً با هدایت عربستان سعودی مدت هاست که در تلاش برای گذاشتن فشار بیشتر بر ایران به دلیل اقدامات مختلفش در منطقه در عراق، یمن و سوریه، بحرین و لبنان است. چنین پیامی از سوی نخست وزیر بریتانیا دقیقاً آن چیزی است که این کشورها احتیاج دارند تا به بریتانیا به عنوان یک متحد استراتژیک اطمینان داشته باشند، خصوصاً در وضعیت که منطقه به سر می‌برد با تردیدهایی که پس از انتخابات در آمریکا ایجاد کرده. اما در عین حال خانم می همچنان از توافق اتمی با ایران هم حمایت می‌کند و به نظرم این به همان اندازه مهم است که مورد تاکید قرار بگیرد.
شهران تبری، تحلیلگر سیاسی و عضو حزب کارگر بریتانیا به جنبه دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید:
موزیکیش در مورد آقای جانسون خیلی ساده است. آقای جانسون یک گافی کرده و خانم ترزا می داره تر تمیز میکنه حرف اونو، میگه حرف اون فایده نداره، این به که به گوش اعراب برسه. داره به اونا میگه که من به حرف این گوش نمیکنم، شما به حرف من گوش کنین. ولی در 23 جون امسال یک همه پرسی در بریتانیا انجام گرفت و حدود 52% مردم رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادن که بهش برگزیت میگن، و این برگزیت به معنی این هستش که دیگه بریتانیا با قوانین اتحادیه اروپا با کشورهای دیگه همکاری تجاری یا هر گونه همکاری دیگه ای نمیکنه. بنابراین خانم می از حالا شروع کرده به رفتن به کشورهای مختلف، به مناطق مختلفی که براش سود تجاری میتونه داشته باشه، برای اینکه با اونها مذاکره کنه و قراردادهای جدید رو برای حالا 2 سال بعد که بریتانیا از اتحادیه اروپا رسما بیرون میاد محکم بکنه. و این رفتنش به اونجا که اولین نخست وزیر بریتانیا بود که بعد از 36 جلسه که اونها داشتن، 37مین جلسه بود، برای اولین بار نخست وزیر بریتانیا در جلسات اینا شرکت کرد.
در مقابل بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این گفته ها اعلام کرده که بریتانیا در موقعیتی نیست که دیگران را به دخالت در امور منطقه خاورمیانه متهم کند. آقای قاسمی با بی اساس خواندن اتهام دخالت ایران در امور داخلی کشورهای منطقه گفت که سیاست جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول حسن همجواری، احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها قرار دارد و انتظار دارد شورای همکاری خلیج فارس نیز به جای طرح به گفته او اتهام‌های تکراری و بی اساس از مداخله در امور داخلی ایران، از جمله تلاش برخی از اعضا برای به گفته او فتنه انگیزی‌های فرقه‌ای و مذهبی دست بردارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز 18 آذر ماه در دیدار با اعضای حزب لیبرال دموکراسی ژاپن گفت که حمایت عربستان سعودی از تروریسم به خودش باز می‌گردد. مقام‌های عربستان پیشتر بارها ایران را به حمایت از تروریسم و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کردند. روابط ایران و عربستان به دنبال اشغال اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد به دست گروهی از بسیجی‌ها قطع شد. به دنبال این مسئله امسال زائران ایرانی نتوانستند به حج بروند.
بنابر گزارش‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا جان کلی ژنرال بازنشسته نیروی دریایی ارتش را برای مقام وزارت امنیت داخلی معرفی خواهد کرد. او از منتقدان سیاست‌های مهاجرتی باراک اوباما است. بیشتر بشنویم از رویا ملکی از رادیو فردا.
گزارش ها کیست؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا جان کلی ژنرال بازنشسته نیروی دریایی ارتش آمریکا را برای مقام وزارت امنیت داخلی معرفی خواهد کرد. به گزارش رویترز، جان کلی سومین ژنرالی است که برای عضویت در کابینه دونالد ترامپ معرفی می شود. یکی از وظایف مهم وزارت داخلی آمریکا مسئله مهاجران است. دونالد ترامپ در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بارها بر موضوع مهاجران غیرقانونی و مسئله تامین امنیت مرزها برای جلوگیری از ورود آنها تاکید داشت. شایان سمیعی، کارشناس مسائل سیاسی آمریکا ساکن این کشور، با اشاره به سوابق کاری جان کلی میگوید او موافق حفظ امنیت داخلی آمریکاست.
گفتمان در کارزار انتخاباتی متفاوت است با اون چیزی که به صورت دولتگردانی میشه بهش تلقی کرد. کارزار انتخاباتی هر اونچه که به نظر برسه میشه بیان کرد، ولی وقتی وارد دفتر کار شدن و با واقعیت ها و مشکلات مواجه میشن، نقطه نظرها قطعا یا تعدیل خواهد شد یا تعویض خواهد شد. اما در مورد اینه که ایشون به مهاجرین بخواد سختگیری بکنه یا میزان مهاجرت رو کمتر بکنه یا دولت آقای ترامپ رو در اون مسیر قرار بده، من فعلا شواهدی رو ندیدم که در زمینه سوابق کاری ایشون همچین چیزی رو نشون داده باشه. ایشون قطعا در سابقه کاریشون نشون دادن که موافق حفظ امنیت داخلی امریکا هستن و اینکه گاردهای مرزی رو بایستی تعدادشون رو بیشتر کرد، قدرتشون رو بالاتر برد. اما در اینی که چه گروه هایی بتونن وارد بشن یا میزان مهاجرت به چه صورتی باشه، من هنوز شواهدی از کارهای ایشون یا برنامه های پیش روی ایشون ندیدم.
جان کلی که در صورت رأی اعتماد کنگره آمریکا متولی نظارت بر امنیت مرزهای آمریکا خواهد شد، سال گذشته به کنگره آمریکا گفته بود فقدان امنیت لازم در مرز با مکزیک تهدیدی برای ایالات متحده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا وظایفی مانند مبارزه با مهاجران غیرقانونی، حفاظت از رئیس جمهوری، پاسخ به حوادث طبیعی و هماهنگی اطلاعاتی برای مبارزه با تروریسم را بر عهده دارد. رسول نفیسی، جامعه شناس و کارشناس سیاسی ساکن آمریکا، انتخابات جان کلی را در راستای عملی شدن وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ می‌داند.
با انتخاب جنرال کلی ریاست جمهوری آینده نشون داد که کاملا بر اساس همون برنامه‌ای که در واقع روش اینقدر تاکید کرده و کمپین خودش در واقع آغاز کرده، یعنی مخالفت با مهاجرت غیرقانونی، برخورد با مسلمین و جلو گرفتن از اینکه پناهندگان سوری و غیره وارد آمریکا بشن عمل خواهد کرد. جنرال کلی دقیقاً در راستای همین فعالیت‌ها خواهد بود، به خصوص که ایشون پسرش هم در جنگ افغانستان از دست داده و خودشان تجربه داره در مورد خاورمیانه.
دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود در صورت پیروزی در انتخابات از ورود مهاجران سوری به این کشور جلوگیری خواهد کرد. او همچنین بر ساخت یک دیوار بزرگ در مرز جنوبی آمریکا با مکزیک تاکید دارد. دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری گفته بود اعطای کمک‌های دولتی به مهاجران غیرقانونی را متوقف خواهد کرد. پس از پیروزی اما او به نوعی اظهارات خود درباره مهاجران غیرقانونی را ملایم‌تر کرده است.
از رویا ملکی می‌شنیدیم. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا می‌رود دیوار کج. یادمون نرفته خلخالی قاضی القضات امام خمینی قاچاقچی‌ها رو به وعده آزادی تلکه می‌کرد، بعد اونها رو اعدام می‌کرد. وقتی رئیس جمهور جدید آقای رفسنجانی گفت مقداری از اون پولها رو به صندوق دولت کمک کند، بیشترین حتاکی‌ها رو به اون کرد. آقای یزدی و لاریجانی و بقیه همپالتی‌ها هم دنبال روی همان آیت الله هستند. خانه از پای دست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است.
آقای خمینی، این کسایی که سال 88 اومدن گفتن اعتراض کردن انتخابات و نحوه انجام اون اعتراض کردن، اینا شد فتنه، هم سران فتنه شدن که انداختینشون تو حصر. ولی 37 سال پیش که مملکت به قهقرا رفت و به بدبختی و بیچارگی دچار شد، اون فتنه نبود.
بنده هم جزو اون کسایی هستم که دلم میخواد جزو دل واپس هم باشم، ولی یه حساب بانکی هم به اسلام هم باشم.
اول انقلاب که آقایان روی کار آمدند، میگفتند که شاه نفت ایران را به تاراج برده و آن را مفت مجانی صادر میکند و ما از این به بعد دیگر از صادرات نفت جلوگیری میکنیم و برای نسل آینده آن را ذخیره میکنیم. حالا میبینیم برای رسیدن به صادرات روزی 4 میلیون بشکه نفت، آقای زنگنه وزیر نفت جشن میگیرد و پوز میدهد.
داستان انقلاب 57 و نظام ولایت فقیه از ابتدا تا به امروزش را میتوان به سادگی در چند جمله نمودار کرد. هر کس که میهن پرست است و ایران را دوست دارد تبلیغ علیه نظام می کند. هر کس که با شواهد محض و آشکار در راه بهبودی اوضاع مملکت فریاد می زند اقدام علیه امنیت ملی می کند. هر کس که در غارت بیت المال مشغول است و با رهبر در آمده شد قاضی القضات می شود.
00420221212. و اما خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارشی تحلیلی مدعی شده که ایران در جریان عملیات بازپسگیری موصل عراق را تحت فشار قرار داده تا استراتژی نظامی خود را تغییر دهد، تغییری که یک تله مرگ ایجاد کرده و باعث شده نیروهای داعش نتونن از غرب موصل گریخته و خود را به سوریه برسونن. حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا در مورد این تغییر استراتژی به پرسش‌های همکارم سمیرا قرایی پاسخ داده.
باید بگم که دخالت ایران فقط یک گزارش است و سخنگوی هشت شعبی کریم النوری این رو رد کرده، ولی در کل این تغییر استراتژی از جهاتی درست است. برای اینکه حمله ای رو که نیروهای عراقی یعنی ارتش عراق، نیروهای ضد تروریستی و امنیتی به اضافه کردهای دولت اقلیم انجام دادن، در 3 جهت بود، یعنی شمال و شرق و جنوب. قسمت غرب موصل که در واقع اون یک شاهراهی است از غرب موصل به طرف سوریه، این خالی مونده بود. اعزام نیروهای هشت شعبی به این منطقه درست هست، برای اینکه کاملا موصل رو محصور میکنه و جلوگیری میکنه از کمک‌های لوجستیکی از سوریه به موصل، رفت آمد افراد و همینطور فرار داعشی‌ها به سوریه. ولی از نظر انسان دوستانه و کمک به غیر نظامیان میتونه مشکلات زیادی رو به وجود بیاره، برای اینکه راه رو برای غیر نظامیان میبنده که بتونن فرار بکنن. مگر اینکه در حین عملیات نیروهای ارتش عراق که حالا دارن انجام میدن در جنوب و شرق بتونن به موازات پیشروی خودشون یک کریدورهایی رو باز بذارند برای خروج افراد غیر نظامی که اون هم خالی از اشکال نخواهد.
آقای آریان، با توجه به اینکه نفوذ نکردن نیروهای داعش به سوریه یکی از نکته‌های بسیار مهم در عملیات بازپسگیری موصل بود، آیا شما فکر می‌کنید که این استراتژی ایران یا حالا اونطور که خبرگزاری رویترز گفته همچنین روسیه فشاری که آوردن بر عراق، آیا به لحاظ نظامی درست بوده این تغییر استراتژی؟
حتما درست بوده، برای اینکه اگر این راه باز گذاشته میشد، صرفا اگه به طور انتزاعی از نظر نظامی به این مسئله نگاه بکنیم، خوب شماری از پیکارجویان داعشی از این راه میرفتند و وارد سوریه میشدند، به احتمال بسیار زیاد میرفتند به رقه در پایتخت دومشون در سوریه و کار مبارزه در سوریه رو برای ایران و همینطور برای روسیه و کشورهای دیگر مشکل میکرد. ولی یکی از نکات بسیار مهم فرستادن هشت شعبی به غرب موصل در عین اینکه جلوگیری کرده از فرار، یک منفعت دیگری هم داره و اون نگرانی بسیار شدید بین مقام‌های سنی عراق و به طور کلی سنی ها اینکه نبایستی هشت شعبی وارد عملیات بشه و وارد خود موصل بشه، به خاطر انتقام جویی ها، به خاطر مسائلی که در حین عملیات در تکریت و آملی و استان الانبار پیش اومد که برخی انتقام جویی ها رخ داد و این کار از جهتی به باور من درسته که جلوگیری میکنه از ورود هشت شعبی به موصل، در این حال کمک میکنه به نیروهای عراقی که پیکارجویان هشت شعبی فرار نکنن.
آقای آریان، حدود دو هفته پیش پارلمان عراق تصویب کرد که گروه هشت شعبی بتونند فعالیت‌های سیاسی در این کشور داشته باشند. در ماه‌های اخیر هم اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه ایران حمایت‌هایی از این گروه هشت شعبی انجام میده. آیا شما فکر می‌کنید که ایران برای طولانی مدت برنامه‌ای برای سازماندهی گروه هشت شعبی داره یا نه؟
هشت شعبی در واقع بیش از 40 گروه هست و در ظاهر فرمانده کل هشت شعبی نخست وزیر عراق آقای العبادی هست، گویی که فرمانده عملیات رو ابو مهدی مهندس به عهده داره. ولی شمار بسیار زیادی از این گروه ها از جمهوری اسلامی دستور می گیرند، از نیروی قدس دستور می گیرند، سازماندهی به طور کلی مسلح کردن اینها به وسیله ایران انجام شده. یکی از تئوری هایی که مطرح می کنند این است که سپاه پاسداران به طور کلی جمهوری اسلامی می خواد که بعد از پاکسازی هشت شعبی ملحق بشه به نیروهای ارتش عراق، تبدیل بشه به یک سازمانی شبیه سپاه پاسداران، که این باعث نگرانی شدید در میان مقام‌های سیاسی عراق هست، به ویژه در میان مقام‌های سنی.
حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در مورد تغییر استراتژی در عراق به پرسش‌های همکارم سمیرا قرایی پاسخ می‌داد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
و سپاسگزاریم که با ما همراهید. بشنوید که کنفرانس سه روزه آی بریجز امروز در بارسلون در اسپانیا کار خودش را آغاز کرد. فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا از محل برگزاری این کنفرانس به پرسش‌های همکارم فرهنگ قویمی پاسخ می‌دهد.
کنفرانس آلبریجز در بارسلون بزرگترین کنفرانسیه که کارآفرینان ایرانی و ایرانی تبار رو در خارج از ایران گرد هم میاره و حدود 800 نفر از 40 کشور حضور دارند که 1/5 این تعداد هم از ایران اومدند و 35 سرمایه گذاره که در حوزه های تکنولوژی سرمایه گذاری میکنن هم در این کنفرانس حضور دارن. از همون که اسمش معلومه، آی بریجز یا پلها، برای ایجاد ارتباط بین کارآفرینان ایرانی و کارآفرینان ایرانی تبار خارج از کشور و همینطور کسانی که در زمینه تکنولوژی در دانشگاه ها تدریس میکنند و کسانی که علاقه دارند سرمایه گذاری کنند در این زمینه ایجاد میکنه و این پل ارتباطی باعث میشه که تجربه خودشون و همینطور اون تجارت و فناوری که درش حضور دارن رو معرفی کنن. که سال گذشته دومین کنفرانس در برلین برگزار شد و اولین کنفرانس هم در کالیفرنیا.
آقای پتروسیان، گفتین که 800 نفر در این کنفرانس حضور دارند که 35 سرمایه گذار هم بین اونها هستند. آیا این سرمایه گذاران و اصولا این کنفرانس هدفش کارآفرینی و سوداوری است یا مسائل دیگه ای هم در نظر گرفته میشه؟
در کنفرانس بارسلون مثل هم کنفرانس سال گذشته برلین یکی از نکات جالب این بود که به کارآفرینی اجتماعی هم اهمیت زیادی داده میشه. یعنی فقط به معنی این نیست این کنفرانس کارآفرینان ره که برای سرمایه گذاری در حوزه های تکنولوژی و سود تجاری کار میکنند تشویق کنه و پل ارتباطی به وجود بیاره، برای کارآفرینانی هم که فقط در زمینه های اجتماعی کار میکنند این زمینه رو فراهم آورده. و یکی از سخنرانان این کنفرانس امروز که بسیار مورد تشویق حاضری قرار گرفت آقای نصرالله رضایی از بنیانگذاران موج نور بود که در مورد ابتکار عملایی که انجام دادند و فناوری‌هایی از جمله اودیو بوک یا کتاب‌های صوتی که درست کردند که تحصیل و آموزش نابینایان در ایران رو تحصیل کنه صحبت کرد و همینطور گفت که قصد دارن این رو حتی به کشورهای دیگه گسترش بدن و یکی از مشکلات نابینایان در ایران مسئله آموزش ریاضی بود که فعالیت‌های ایشون و همکارانشون بسیار در این مورد کمک کردن تا این مسئله حل بشه.
آقای پتروسیان، آیا شرکت کنندگان این کنفرانس بیشتر کسانی هستند که در امور شبکه‌های اجتماعی و اینترنت فعالند یا افراد دیگه هم هستند که به غیر از اون سرمایه گذارانی که اشاره کردین که تعداد معدودی هستند کسان دیگه هم حضور دارند و اصولا سخنرانان چگونه افرادی هستند؟
باید گفت که یک تعداد زیادی از شرکت‌ها و همینطور از فعالیت‌های مختلف دور هم جمع شدن، از جمله از دانشگاه برکلی میتونین بگیرین تا میتونین شخصیت‌هایی مثل فیروز نادری از مدیران ناسا رو ببینید و همینطور رضا دقتی از موفق‌ترین نقاشان ایران رو. از سخنرانان بگم که کامران الهیان که یکی از بنیانگذاران آی بریجز هست و همینطور یکی از موفق‌ترین کارآفرینان ایرانی و ایرانی تبار در آمریکا که در شرکت‌های مختلف در دنیا سرمایه گذاری میکنه، سخنرانی بسیار جالبی داشت و گفتش که بسیاری از کشورها که به نفت و گاز تکیه دارند دوران سختی رو در پیش خواهند داشت اگر به فکر فناوری و تکنولوژی نباشند، چون با انرژی‌های جدید درآمد بیشتر این کشورها رو به کاهش خواهد رفت و 32 کشور از 45 کشور کشورهای اسلامی هستند و توضیح داد که اگر این اتفاق بیفته و کارآفرینی نشه و با تکنولوژی و نوآوری کار برای جوانا ایجاد نشه این باعث میشه که بنیادگرایان و افراطیون بتونن این جوانا رو به خودشون جذب کنند و ما شاهد عملیات تروریستی بیشتری خواهیم بود.
فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، از محل کنفرانس آی بریجز در بارسلون در اسپانیا به پرسش‌های همکارم فرهنگ قویمی پاسخ می‌داد. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. خدا نگهدار تک شما باد و امیدوارم که روز روزگار هم با شما مهربان بمانه.